بحث‌های او هم اغلب سخنان مضحک و ناپذیرفتنی بود. افراد حاضر در جمع از لاف‌ها و سر و صدای بیهوده او کلافه شده بودند. یک بار که درباره خواص زعفران گفتگو پیش آمد، مرد جاهل باز شروع به یاوه‌گویی کرد. یکی از علمای مجلس که دیگر صبرش تمام شد، رو به او کرد و گفت: تو که چنین اظهار فضل می‌کنی، آیا تا کنون اصلاً زعفران را به چشم دیده‌ای؟ یقین دارم تا امروز هنوز نامش را هم نشنیده‌ای. مرد ابله پاسخ داد: تو اگر یک بار زعفران دیده ای، من آن را در ماست می ریزم و می خورم. تا به حال 100 بار و بلکه بیشتر آن را با نان و ماست خورده ام. همه حضار از این حرف احمقانه مرد نادان شروع به خندیدن کردند. مرد فاضل به او گفت: ای بیچاره ساده، تو حتی پیاز را هم به زور می دانی که چیست. وقتی درباره چیزی اطلاعی نداری، بی خود چرا منم منم می کنی و حرف اضافه می زنی؟ چرا وقت خود و جمع را با حرف های بی سر و ته می گیری؟ سپس ادامه داد: کسی که هنوز آداب معاشرت را نمی داند و با ادب و نزاکت بیگانه است، چطور می تواند درباره اخلاق و حکمت صحبت کند؟ مباحثی که اینجا مطرح شد، حکیمان و بزرگان علم در آن مانده اند. آن وقت تو درباره آنها حرفهای گنده گنده می زنی؟ تو باید اول چیزهای ابتدایی را بیاموزی تا بعد بتوانی وارد مسائل کلان شوی. سخن را باید با استدلال و منطق گفت، نه از روی هوا چیزی پراند. پراکندگویی هم حدی دارد، نباید همه چیز را مسخره کرد. این را همیشه آویزه گوشت قرار بده که خداوند حکیم 2 گوش و 1 دهان به انسان داده است. یعنی 2 برابر آنچه حرف میزنی باید سکوت کنی و بشنوی. پس وقتی چیزی نمیدانی، بیهوده سخن مگوی، که خاموشی و سکوت بسیار برای تو برازنده تر است. اگر امروز اینجا ساکت بودی و حرف نمی زدی، دست کم کسی به نادانیت نیز پی نمی برد. در پناه حضرت دوست بدرود.
خوبان شنونده، آنچه شنیدید گلبرگ بود. در این لحظه گفتار همسفران پیشکش شما عزیزان میشه.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بیما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان گرامی، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقاد های خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، همان گونه که می دانید، همه ساله از دیار غربت تابوت مهاجران زیاد را به وطن می آرند که با سبب های گوناگون در مهاجرت و دور از خانواده یا در جای کار یا در صدمه های نقلیاتی و یا در مناقشه های جمعی جان خود را به جان آفرین تسلیم می کنند که این مصیبت بزرگ را بر خانواده آنها به همراه دارد که تا سالهای دراز اثر این غم بر روح و روان خانواده باقی می ماند. بنابر اطلاع مقامات خدمات مهاجرت، در سال گذشته میلادی، انیخترش در سال 2021، تابوت 189 مهاجر تاجیک طریق فرودگاه بین المللی خوجند از روسیه به وطن آورده شده است. ریاست خدمات مهاجرت می گوید از شمار فوتیدگان 182 نفر ساکنان ولایت سغد و باقی مانده 7 نفر از مناطق دیگری تاجیکستان بوده اند. به گفته دلاور مرادوف، سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد، مهاجران فوتیده که تابوتشان از روسیه آورده شد، 156 نفر مرد و 33 نفر زن می باشند که بجز 7 نفر دیگر همه ساکنان ولایت سغد بودند. این مهاجران بر اثر کشتار، بیماری، حادثه های ناخوش، صدمه های نخلیاتی و دیگر سبب ها جان خود را در غریبی از دست داده اند. معاون سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد در رابطه با فوت مهاجران کاری و سببهای فوت آنها گفته، مهاجران کاری در روسیه اساساً 1 نفر بر اثر کشتار، 147 نفر بیماری، 18 نفر در حادثه های ناخوش، 8 نفر در صدمه نقلیاتی، 6 نفر خودکشی و با سببهای نامعلوم 9 نفر دیگر وفات کرده، تابوتشان از طریق فرودگاه بین المللی خوجند با وطن آورده شد. این هم در حال است که مسئولین این نهاد میگویند سال 2020 همگی تابوت 51 زادگان شمال تاجیکستان از جمله 42 مرد و 9 زن از روسیه با وطن آورده شده بود. از این 31 نفر با سبب بیماری، 7 نفر حادثه ناخوش، 12 نفر صدمه نخلیاتی به هلاکت رسیده، 1 نفر تا هنوز سبب مرگش ناروشن باقی مانده است. دلاور مرادوف، معاون سردار ریاست خدمات مهاجرت در ولایت سغد، دلیل 2 برابر زیاد شدن مرگ مهاجران با فرق از سال 2020 در سال 2021 را به همگیری ویروس کرونا ربط داد. مسئولین میگویند آمار مهاجرانی که سال 2020 در روسیه فوتیده بود ولی تابوتشان آورده نشد معلوم نیست. و گفته دلاور مرادوف، بسیار مهاجرانی که در دوره همگیری ویروس کرونا هلاک شده اند در آرامگاه های مسلمانان فدراسیون روسیه به خاک سپرده شده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید روند افزایش شمار مهاجران کاری را در آمار سفر همساله ساکنان به خارج از کشور نیز پی بردن ممکن است که در زمان همگیری ویروس کرونا باز زیادتر شده است. بنابر اطلاع ریاست خدمات مهاجرت، سال 2021 از ولایت سغد 181,109 نفر به مهاجرت کاری رفتند که این آمار نظر به 2 سال پیش از همگیری ویروس کرونا بیش از 70,000 و در مقایسه با سال 2020 151,742,000 زیاد است. آمار مهاجران بعد سال 2014 در ولایت سغد به مراتب کاهش یافته، در سالهای 2018-2019 مناسباً به 104,948 نفر و 108,702 نفر برابر بود. اما متخصصان میگویند همگیری ویروس کرونا نظم زندگی و درآمد خانواده های ساکنان را به هم زد و این باعث شد که یکباره باز در سال گذشته میلادی شمار مهاجرشوی ساکنان این ولایت افزایش یافت. شیرین امانزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، در یک نشست خبری روز 9 فوریه سال جاری میلادی در دوشنبه گفت که 120,000 مهاجر کاری تاجیک را که در روسیه قانون شکنی کرده بودند عفو کردند. این هم در حالی است که قبلا مقامات در گذشته گفته بودند که تقریبا 230,000 مهاجر کاری تاجیک موقتا از حق ورود به قلمرو روسیه محروم شدند. امانزاده گفت سال گذشته میلادی آن مهاجران شامل عفو شدند که از جانب مقامات روسیه ورودشان به آن کشور منع شده بود. نفرانی که با قرارهای سود اخراج شده بودند و این عوف شامل نمی شدند. این هم در حال است که ماه اکتبر سال گذشته میلادی وادیم کاجینوف رهبر فدراسیون مهاجران روسیه گفته بود مهاجرانی که شامل عفو شدند آنهای هستند که حق سفر به روسیه را نداشتند و گفته کاجینوف این عفو به شهروندان خارجی که با قرار دادگاه از روسیه اخراج گشتند دخل ندارد. وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان روز 9 فوریه همچنین گفت که سال گذشته بر علاوه عفو مهاجران اینچنین زیاده از 150 هزار شهروندان تاجیکستان بدوباش خود را در روسیه قانونی کرده اند. این کار به گفته شیرین امانزاده خوف از روسیه اخراج شدن آنها را کم کرده است. اما وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان مشخصا نگفت که فعلا راه چی قدر از شهروندان تاجیکستان به روسیه بسته شده است. بنا به گفته مقامات شمار عمومی مهاجران تاجیکی نمی توانند به روسیه سفر کنند 230 هزار نفر گفته می شود. بنا بر آمار شیرین امانزاده سال گذشته میلادی 373 هزار و 773 نفر از تاجیکستان به مهاجرت رفتند. ماه اپریل سال گذشته راه مهاجران به روسیه باز شد و صدها نفر برای دریافت جای کار مجبور شدند کشور را ترک کرده به مهاجرت کاری بروند. وزیر مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گفت به عفو مهاجران در پی همکاری و مذاکرات با مقامات امور داخل روسیه دست یافته اند. شیرین امانزاده توضیح داد عفو نسبت آنهای قبول گردید که برای نقض قاعده های بدوباش از جانب ساختارهای وزارت کارهای داخلی روسیه ورودشان به این کشور ممنوع اعلام شده بود. در برابر این مقامات مهاجرت تاجیکستان میگویند سال گذشته زیاده از 150 هزار شهروند جمهوری در روسیه با استفاده از امکانیت های معین شده بدوباش و فعالیت خود را در قلمرو این کشور قانونی کردند. باید گفت همه ساله صدها هزار نفر از تاجیکستان برای تأمین روزگارشان به روسیه سفر میکنند. همچنین دهها هزار نفر با گرفتن شهروندی روسیه کار و اقامت در این کشور را اختیار می نمایند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت تا هفته دیگر به خدا می سپارمت یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
از همراهیتون با گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در این لحظه شما دعوت میکنم آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه‌های سیاسی. با اولین برنامه از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در سال جدید 1401 در خدمت شما عزیزان هستیم و سال جدید را خدمت علاقمندان این برنامه تبریک عرض می‌کنم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده، در خدمت شما هستم. دعوت می‌کنم همراه ما باشید. در هفته گذشته برخی رویدادهای تلخ و ناگوار بار دیگر منطقه قفقاز جنوبی را فرا گرفت. تنش‌های فزاینده جمهوری آذربایجان و ارمنستان و تنش‌ها میان دولت مرکزی باکو با جمهوری خودخوانده قره‌باغ در حقیقت فصل جدیدی از خصومت‌های باکو و ایروان را آشکار ساخته است. بر اساس فصل جدید درگیری‌های آذری ارمنی که در بیانیه‌های رسمی طرفین منعکس شده است و رسانه‌های منطقه به آنها دامن زده‌اند، پس از قطع جریان گاز طبیعی به منطقه قره‌باغ، نظامیان جمهوری آذربایجان یک روستای این منطقه را به اشغال خود درآوردند. این موضوع موجب شده است که دولت ایروان و جمهوری خودخوانده قره‌باغ ضمن اعتراض به روسیه از نیروهای صلبان روس درخواست مساعدت کنند. مقام‌های ارمنی علاوه بر اعتراض به قطع گاز ارسالی به قره‌باغ، اعلام کردند نظامیان آذری باید هرچه سریع‌تر به اشغال روستای پاروخ پایان دهند. تلاش‌های ارامنه برای بیرون راندن نیروهای جمهوری آذربایجان از این روستا در حالی است که دولت مرکزی باکو منطقه قره‌باغ و 7 شهرستان این کشور را که بین سال‌های 1992 تا 2020 میلادی در اشغال ارامنه بود، بخشی از اراضی جمهوری آذربایجان تلقی کرده و بر حضور اتباع آذری در این مناطق اصرار دارند. پیش از این بسیاری از محافل سیاسی منطقه بارها بر وجود نقص در توافقنامه 10 ماده‌ای جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری روسیه موضع‌گیری کرده‌اند. در حقیقت بروز اختلاف‌های اخیر میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان نشان می‌دهد که موضع‌گیری‌های محافل سیاسی مستقل در منطقه صحیح و اصولی بوده است. این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که در توافقنامه 10 ماده‌ای نیمه شب نهم ماه نوامبر سال 2020 میلادی حتی از واژه قره‌باغ استفاده نشده است. همین موضوع می تواند بار دیگر آتش جنگ را میان نیروهای آذری و ارمنی بار دیگر شعله‌ور سازد. به عبارت ساده تر، وجود نقص در توافقنامه صلح قره‌باغ ممکن است بهانه‌های لازم برای بروز احتمالی جنگ سوم قره‌باغ را فراهم کند. این در حالی است که طرفین مناقشه قره‌باغ از بیش از یک سال گذشته در حال مذاکرات صلح هستند و گام به گام برای دستیابی به صلح عادلانه مذاکره می‌کنند. با وجود اصرار دولت الهام علیوف بر حضور نیروهای آذری در تمامی اراضی آزاد شده، وزارت دفاع روسیه مداخله کلاه‌آبی‌های روس و خروج نیروهای جمهوری آذربایجان از روستای پاروخ در قره‌باغ را تایید کرده است. در این زمینه وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد نیروهای جمهوری آذربایجان روز 25 مارس به مناطقی در جمهوری خودخوانده قره‌باغ حمله کردند، اما نیروهای پاسدار صلح روسیه مستقر در منطقه مدتی بعد از پیش روی نیروهای جمهوری آذربایجان جلوگیری به عمل آوردند. در این بیانیه همچنین تصریح شده است با وجود تلاش‌های صلح‌بانان روس، توقف نیروهای آذری کافی نبود و ارمنستان و جمهوری خودخوانده قره‌باغ از دولت مسکو خواستند بار دیگر نیروهای آذری را به عقب نشینی وادار کنند. به هر حال به نظر می رسد کلاهبی‌های روس موفق شدند به تنش‌ها در این منطقه پایان دهند. بنابر آخرین گزارش‌ها روستای پاروخ در قره‌باغ همکنون تحت نظارت صلح‌بانان روس قرار دارد. تحرکات نظامی اخیر جمهوری آذربایجان تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را به دنبال داشته است. به عنوان مثال تشدید تنش‌ها رئیس جمهوری خودخوانده قره‌باغ را راهی مجلس ملی ارمنستان کرد. وی اوضاع نظامی سیاسی منطقه پس از پیش روی نیروهای جمهوری آذربایجان را برای نمایندگان ارمنی تشریح کرد. در این حال نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان نیز پس از تهاجم نیروهای آذری به روستای پاروخ دو بار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کرده بود، اما به رغم محکومیت اقدامات نظامی باکو در قره‌باغ توسط دولت‌های ایروان و مسکو، مقام‌های دولت باکو حاضر به پذیرش رسمی نقض مفاد آتش بس نشدند، زیرا باکو اراضی قره‌باغ را بخشی از جمهوری آذربایجان می‌داند و حاضر نیست با بیانیه‌های دولت‌های منطقه از پذیرش این ادعای خود صرف نظر کند. با توجه به شرایط موجود بروز هر گونه تنش و درگیری میان نیروهای آذری و ارمنی در روزهای آتی قابل پیش بینی است.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو برگزاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
در همین ارتباط یک نکته مهم دیگر نیز وجود دارد که بر مذاکرات صلح قره‌باغ سایه افکنده است. دولت ارمنستان در شرایطی که با دولت ترکیه گفتگوهای صلح را آغاز کرده است، نیروهای جمهوری آذربایجان را متهم می‌کند که با استفاده از خمپاره و پهپادهای نظامی و جنگی ساخت ترکیه موسوم به بیرقدار در چند روز اخیر به مواضع نیروهای ارمنی در منطقه اسکران حمله کردند. طرح این ادعا از این جهت حائز اهمیت تلقی می شود که ممکن است طرفهای ترک و ارمنی مجبور به تبانی شوند و یا اینکه این اتفاق علیه منافع ملی جمهوری آذربایجان بروز کند. در این حال این گونه خبرها ممکن است روسیه را علیه ترکیه و جمهوری آذربایجان که تمایلات غرب‌گرایانه دارند هر تحریک کند. در شرایطی که منطقه قره‌باغ درگیر تنش‌های آذری ارمنی است، در آسیای مرکزی کاهش چشمگیر ارزش دلار و یورو در قرقیزستان رویدادهای پس از برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ترکمنستان و موضع‌گیری‌های قابل تأمل دولت قزاقستان پیرامون تحولات اوکراین را باید مهمترین خبرهای این منطقه قلمداد کرد. بدیهی است که مواضع دولت نورسلطان در قبال جنگ اوکراین با روسیه را باید از مهمترین رویدادهای منطقه آسیای مرکزی قلمداد کرد. پس از مخالفت رئیس جمهوری قزاقستان برای کمک به روسیه در جریان درگیری با اوکراین، رومان واسیلینکو، معاون وزیر امور خارجه قزاقستان در واکنش به جنگ میان روسیه و اوکراین گفته است، نورسلطان از همه شرکت‌هایی که شهرت خوبی دارند و می‌خواهند تولید خود را به اینجا یعنی قزاقستان منتقل کنند استقبال می کند. چنین به نظر می رسد که دولت قزاقستان علاوه بر مخالفت با جنگ روسیه علیه اوکراین اقدام دیگری را نیز در دستور کار قرار داده است. بر اساس این دستور کار دولت قزاقستان تلاش می کند آن دسته از شرکت های غربی را که کسب و کار خود را در روسیه تعطیل کرده اند برای حضور و مشارکت در اقتصاد قزاقستان دعوت کرده است. این امر نشان می‌دهد که دولت نورسلطان به منظور جایگزینی با روسیه به منظور جلب نظر شرکت‌های غربی به ویژه آمریکایی تلاش می‌کند. در عین حال دولت قزاقستان از انتقاد نسبت به حمله روسیه به اوکراین خودداری کرده. اما قاسم ژامرتاکایوف رئیس جمهوری قزاقستان اخیراً گفته است همه کشورها باید به شدت به هنجارها و اصول منشور سازمان ملل متحد پایبند باشند. در همین ارتباط معاون وزیر امور خارجه قزاقستان با اشاره به یک اصطلاح غربی برای خط جدایی بین شرق و غرب اروپا در دوران جنگ سرد گفته است اگر پرده آهنین جدید وجود داشته باشد قزاقستان نمی‌خواهد پشت آن باشد. این موضع‌گیری‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که روسیه از حدود یک ماه پیش حمله نظامی به اوکراین را آغاز کرد و کشورهای غربی با محکوم کردن این اقدام مسکو تحریم‌های شدید علیه روسیه اعمال کرده و بسیاری از کشورهای جهان نیز برای تبعیت از این تحریم‌ها تحت فشار قرار دارند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تأکید کرده است عملیات ارتش روسیه در اوکراین با هدف جلوگیری از قتل عام و نسل کشی اوکراینی ها آغاز شده و هدف از آن را نیز غیر نظامی سازی و نازی زدایی از اوکراین است. شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر، از اینکه با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. به پایان این برنامه رسیدیم. ایام و اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نیست برای همه شما عزیزان تبریک و تهنیت باشد. انشالله که همه ما بتوانیم از فیوضات الهی و خیر و برکت ماه مبارک رمضان بهره مند گردیم. یاران جان، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و رحمان می سپاریم. خدا نگهدار.
لحظه هاتون به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. در این فرصت از شما دعوت میکنم تکرار گفتار بربال اندیشه رو بشنوید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ستایش کنم ایزد پاک را که گویا و بینا کند خاک را. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما رو میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی رمان معروف عقاید یک دلقک نوشته هاینریش بول. با ما همراه باشید. عقاید یک دلقک اثری ماندگار از هاینریش بول، نویسنده شهیر آلمانی است که توانست هاینریش بول را به جایزه نوبل ادبی سال 1972 برساند. این اثر درباره دلقکی مشهور است که تقریباً از مهمترین اتفاقات زندگیش با مخاطب صحبت می کند. از اینکه چطور با همسرش که تمام دنیایش شده بود آشنا می شود، چگونگی آشناییش با نازی‌ها را به تفصیل بیان می کند، حتی ورودش به عرصه کمدیانی و دلقک بودن را شرح می دهد. از اتفاقی که باعث شد از دلقکی پرطرفدار و شناخته شده به دلقکی خانه نشین و طرد شده می گوید. اینکه بی پولی و مشکلات مالی چطور باعث شده است مشکلات مذهبیش با ماری همسرش غیر قابل حل به نظر بیاید و در نهایت ترک شدن توسط ماری و تبدیل شدن زندگیش به هزار توی بی سرانجام می گوید. کتاب عقاید یک دلقک در واقع یک تکگویی خیلی بلند است که هانس شنیر، دلقک سرخورده و ناکام در حرفه، عشق و تقریباً همه ابعاد زندگیش در راه رسیدن به شهر زادگاهش برای شما اجرا می کند. این اجرا به هیچ وجه خنده‌دار نیست و قرار است شما را با ملاحظات شخصیتی اسیانگر برخواسته از جامعه تازه برپای شده آلمان پس از گذار از سرطان جنگ و نازیسم آشنا کند. هانس که خانواده‌ای متمول و به اصطلاح بورژوا دارد، از ابتدای جوانی به این دلیل که انتخاب می کند یک دلقک باشد، به نوعی از خانواده طرد می شود. خانواده‌ای که با در اختیار داشتن چندین کسب و کار شهرت خوبی در شهر دارد. این خانواده هیچ دوست ندارد فرزندی معرکه گیر تحویل جامعه بدهد. اما هانس راه خود را پیش می گیرد و شهرتی هم دست و پا می کند. با وجود این، بخت همیشه با او یار نیست و پس از اینکه همسرش ماری او را ترک می کند، افسردگی دامنگیرش می شود و مالی خولیا در وجودش شدت می گیرد. هانس به الکل پناه می برد و همین باعث می شود که شغلش را هم تقریباً از دست بدهد. به قول خودش، دلقکی که به مشروب روی بیاورد زودتر از یک شیروانی ساز مست سقوط می کند. این یک روایت خطی از زندگی هانس بود که در خلال حرفهایش به آن می رسیم. اما موضوع کتاب نه پرداختن به زندگی، بلکه شرح دردها و دغدغه های اوست. شریف لنکرانی، مترجمی که برای اولین بار در سال 1349 شمسی ترجمه فارسی عقاید یک دلقک را به چاپ رسانده، در پیش گفتار مختصر و مفید کتاب نوشته است: ماسک پانتومیم به روایت کننده امکان می دهد که در پس پرده دلقکی حقیقت بیچون و چرا را بازگو کند. برخورد دراماتیک عقاید یک دلقک با اخلاق و سبک زندگی بورژوا کاتولیک زمان موضوع رمان است. هانس یک دلقک است، اما به نظر نمی آید در سراسر کتاب حتی لبخند کوچکی روی لبش باشد. تمام مدت جز دو سه باری که شرح ملاقات با پدرش را می خوانید، شما در واقع شنونده نارضایتی ها، اعتراض ها و انتقادات هانس هستید. عقاید یک دلقک در این حال که به قول شریف لنکرانی یک داستان عشقی تأثیرگذار است، رمانی است که سبک زندگی اقشار مختلفی را مورد انتقاد و حتی ریشخند قرار می‌دهد. آنجای که از تعارضات زمانه خود می‌گوید، گویا امروز را هم دیده است و انگار چیزی برای انسان امروز تغییر نکرده است. جالب است که بدانیم نویسنده کتاب هاینریش بول همزمان با جنگ جهانی دوم برای خدمت سربازی به جنگ فراخوانده شده و تجربه جراحت در جنگ، فرار از پادگان و سرانجام اسارت به دست نیروهای امریکایی را داشته است. تجربه فاجعه جنگ و رویارویی مستقیم با یک رژیم جنایتکار فلسفه زندگی را برای بول تغییر داد. به خاطر همین نگاه است که ساعت‌ها می‌توان پای درد دل‌ها و ناله‌های دلقکی که او آفریده نشست. عقاید یک دلقک پر از جملات و گفتگوهایی است که آدم را وامی دارد زیرشان خط بکشد یا گوشه‌ای یادداشت کند، انگار که یک برش از زندگی باشد برای یادآوری به خودمان. این ویژگی باعث می شود کتاب برای بسیاری از افراد جذاب و خواندنی شود. اما از طرفی اگر این کتاب را به هوای خواندن داستان پرفراز و نشیبی از عشق شکست خورده هانس یا ماجراهای یک دلقک شروع کنید، ممکن است تحمل تلخی زبان او را نداشته باشید. وقتی که درد این کتاب هنوز درد روزگار ماست، چرا عقاید یک دلقک را نخوانیم؟ هاینریش بول در عقاید یک دلقک چشمهایی را به مخاطب می‌دهد تا از نقطه‌ای دورتر به زندگی نگاه کند. زندگی مملو از کلیشه‌هایی که شاید بی اختیار در آنها دست و پا می زند. هرگز نباید سعی در تکرار لحظات داشت، باید آنها را همان گونه که یک بار اتفاق افتادند فقط تنها به خاطر آورد. هاینریش بول. تا درودی دیگر، بدرود.
و اما آخرین گفتار در این نوبت کاری، گفتار ایران امروز هست. بشنوید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا چاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی‌شوند و سرمایه‌های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان‌ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان نامیده می‌شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می‌شوند. یکی از وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در ایران از ابتدای تشکیل آن در روند توسعه علم و فناوری این کشور، تکمیل نظام ملی نوآوری و تمرکز بر توسعه شرکت‌های دانش بنیان و تجاری سازی نتایج حاصل از تحقیق و توسعه بوده است. طبق اطلاعات کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در سال 1399، در مجموع 5965 شرکت دانش بنیان در ایران وجود دارد که در حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند. بر اساس اطلاعات موجود، سه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته و برق و الکترونیک بیشترین میزان فراوانی حوزه‌های فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در ایران را شامل می‌شوند. البته در حوزه‌های دیگری مثل دارو و فرآورده‌های درمانی، فناوری‌های شیمیایی، تجهیزات پزشکی و کشاورزی، شرکت‌های دانش بنیان در ایران به فعالیت می‌پردازند که دستاوردهای بزرگی را نیز محقق ساختند. این شرکت‌ها از نظر مرحله کسب و کاری و سطح فناوری به دو دسته کلی شرکت‌های نوپا و شرکت‌های تولیدی تقسیم می‌شوند. منظور از شرکت‌های نوپا که به سه دسته نوپای 1، 2 و 3 تقسیم بندی می‌شوند، شرکت‌هایی هستند که از نظر مراحل تجاری سازی در ابتدای مراحل کسب و کاری خود می‌باشند و شرکت‌های تولیدی نیز که به دو دسته شرکت‌های دانش بنیان تولیدی نوع 1 و نوع 2 تقسیم می شوند، شرکت هایی هستند که محصول تولیدی دانش بنیان آنها از سطح فناوری بسیار بالایی برخوردار می باشد. این شرکت ها از همه مزایا و حمایت های قانون دانش بنیان در جمهوری اسلامی ایران بهره مند خواهند شد. اما اکنون بیشترین شرکت های دانش بنیان در ایران از نوع شرکت های تولیدی هستند که از مجموع 5965 شرکت دانش بنیان بیش از 2/3 آنان را شامل می شود. شرکت دانش بنیانی که در این برنامه از آن صحبت می‌کنیم، شرکت دانش بنیان پویا است. شرکت پویا قدیمی‌ترین شرکت دانش بنیان فعال ایرانی است. انتظار از شرکت‌های دانش بنیان این است که عمر زیادی از آنها نگذشته باشد، اما این شرکت قدیمی است و در سال 1361 هجری شمسی در تهران به ثبت رسیده و 100% خصوصی است. این شرکت در زمینه طراحی و ساخت سامانه‌های بانکی و تولید دستگاه‌های خودکار خدمات بانکی ATM با تمرکز بر ارائه راه حل‌های جامع فعالیت می‌کند و از همکاری تمام وقت نزدیک به 200 پرسنل که اکثر آنان را متخصصین نرم افزار و سخت افزار تشکیل می‌دهند بهره مند است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا چاه‌افتانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزم.
تشکر و قدردانی میکنم از همه شما عزیزانی که از ابتدای این نوبت کاری با من و همه همکاران خوب و پرتلاش من در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه بودید. بهترین ها نصیب و روزی همه شما. شب خوش. خدا نگهدار.
داری بریال بیشماری که مرا نبوده هرگز. ایشالله که جیبامون پر از پول و تنمون سلامت و فکرمون براه و درست و پر انرژی و امیدوار. موفق باشیم هممون، خوشبختی و حال خوب از سر و کولمون بالا پایین بره. ممنونم که همراه ما هستید و نیشدارو رو میشنوید. سری بزنیم به مطبوعات قدیمی طنز. بریم به سال 1337 و هفته‌نامه توفیق. در این شماره از هفته‌نامه توفیق جناب آقای قاسم سیاره شعری دارند با عنوان اتاق خالی نیست. اینگونه سرودند که مصیبتی بتر از فقر و دست خالی نیست، از آن بتر مرضی همچو پر عیالی نیست. بر آن سرم که کنم از خراب خانه کشی، ولی به کوی تو هم یک اتاق خالی نیست. به هر دری که زدم کس به روی من نگشود، مگر که خانه خالی در این حوالی نیست. هر آن که دید منو پنج بچه و زن گفت، به کنج دوزخ هم جای جناب عالی نیست. کدام مرد شجاع غیور را دیدی که نزد خانگیان قامتش هلالی نیست؟ کنار کوچه ز سرما هلاک خواهم شد، وقوع حادثه حتم است و احتمالی نیست. مکن عذاب خدایا و رحم کن بر ما، مگر که لطف تو آن لطف پارسالی نیست. به رو سیاهی خود جمله می کنیم اقرار، اگر چه صورت این جانبان زغالی نیست. خلاصه این همه مخلوق خانه می خواهند، بر این قضیه دگر جای ماست مالی نیست. بلای خانه به دوشیز جان ما کن دور، که از این بلا بتر از بحر ما اهالی نیست. بله، این هم شعر زیبای جناب آقای قاسم سیاره با عنوان اتاق خالی نیست. این شعر سال 1000